پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. هست در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. هست در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
شب بر شما خوش، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. ساعت 21:30 و شبهای فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنمای. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ سه شنبه و چهار شنبه هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه، اختصاص داره. لازم به توضیح که نشست شاهنامه پژوهی آقای دکتر محمدزاده هر هفته دوشنبه شب‌ها ساعت 20:30 در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و شما علاقه‌مندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. در برنامه امشب دکتر محمدزاده درباره شناخت مؤلفه‌های هویت ملی مانند خداباوری، خردورزی، عدالت اجتماعی و دیگر مؤلفه‌ها برای ما صحبت می‌کنند. مؤلفه‌هایی که در اشعار شاهنامه به صراحت بیان شده‌اند.
شاهنامه فردوسی مجموعه ای از مؤلفه های هویت ملیه که ما داریم. یعنی اگر کسی میخواد بشناسه خودش رو و ایران رو بشناسه و چیستی و کیستی خودمون رو بدونیم، یکی از راهاش شاهنامه فردوسی. مؤلفه های هویت ملی چیه؟ یعنی یک شاخصه هایی و مؤلفه هایی که یک ملت در طول تاریخ نسبت به موضوعاتی فهم و درک و برداشت مشترکی از اون مؤلفه ها دارن. اینها رو بهشون میگن مؤلفه های ملی. طبیعتاً باید یک ملت باشی تا مؤلفه های ملی تعریف داشته باشه. مثلا خداباوری و خردورزی در تاریخ ایران، چه دوره اسلامی چه پیش از اسلام، همیشه خداباوری وجود داشته و خردورزی هم وجود داشته. حالا ممکنه کسی سند بیاره بگه یک آدمی کار نابخردانه ای کرد. همینی که ما در تاریخ فهمیدیم یک آدمی در یک دوره ای کار نابخردانه کرد، این نشون میده که ما اهل خرد بودیم. خاطره جمعی ما تونسته خرد و عقل رو و فهم رو و فهم خردمندانه رو درک بکنه که فهمیدیم که اون کار نابخردانه بوده. از ابتدای شاهنامه که به نام خداوند جان و خرد که شروع میشه، یعنی خداباوری و خردورزی، تا پایان شاهنامه شما میتونید این دو خط رو، یعنی سیر خداباوری و خردورزی رو ببینید. مثلا در هفت خانهای رستم و اسفندیار ما جایی نداریم که در یک خانی با نام خدا شروع نشده باشه و با سپاسگزاری از خدا تمام نشده باشه. قبلا هم عرض کردم بعضی حرفا ممکنه تکرار باشه، ولی اینقدر باید اینا رو تکرار بکنیم تا در خاطرمون بمونه. در پایان خان اول و آغاز خان دوم چند تا مثال بزنم. میگه به آبندر آمد سر و تن بشست، هفت خان اسفندیار، نگهدار جز پاک یزدان نجست. وقتی به این راه طولانی و پرخطر رفت، خودش رو به خدا سپرد، جز پاک یزدان برای خودش نگهبان و نگهداری ندید. چون این گفت که داور داد و پاک، به دستم ددان را تو کردی هلاک. نگفت که زور بازوی من دد و دیو رو شکست داد، گفت تو به دست من ددان رو هلاک کردی. اسفندیاره. و در پایان خان سوم باز به همین شکل، من نمونه پهلوانیشو مثال میزنم. بیامد به پیش خداوند پاک، در پایان خان سوم، همی گشت پیچان و گریان به خاک، یعنی با تضرع و زاری نیایش کرد، سر به سجده گذاشت. همی گفت کین اژدها را که کشت، مگر آن که بودش جهاندار پشت. گفت چه کسی میتونست این اژدها رو بکشه مگر کسی خدا یاریش بکنه؟ اگر کسی خدا همراهش نبود که نمیتونست بر این اژدها که خان سوم بود پیروز بشه. سپاسش همه خواندند آفرین، همه پیش دادار سر بر زمین، بقیه هم به تعصی از او و به پیروی از او، نهادند و گفتند با کردگار، توی پاک و بی عیب و پروردگار. نیایش دست جمعی کردن سپاهیان و لشکریانی که همراه اسفندیار بودند. یعنی اسفندیار که تضرع کرد، سرشو به خاک مالید و به سجده افتاد، بقیه هم همین کار رو کردن. این نشانه های خدا باوریه. در هفت خان رستم هم همین جوریه، در همه نبردهای پهلوانان هم همین جوریه. در شاهنامه ما نامه و مکاتبه بسیار داریم، نامه هایی که شاهان به همدیگه نوشتن، پدر به پسر نوشته، پسر به پدر نوشته، شاه به سپه سالارش نوشته. در هیچ نامه ای نیست که با نام خدا شروع نشده باشه و در هیچ نامه ای نیست که سفارش نشده باشه که خدا رو در مسیرت فراموش نکن. این یه مؤلفه ملیه برای ما، یعنی ما تا جایی که به یاد داریم خدا باور بودیم و تا جایی هم که به یاد نداریم در افسانه هامون و اسطوره هامون هم خدا باوری وجود داره. بنابراین این میشه یک مؤلفه هویت ملی ایرانی.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه از یک شنبه تا چهار شنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
هم که گفتیم این سرتاپای شاهنامه همش خردورزیه که من دیگه تحکیم. اندیشه هایی مثل تفکر جهانی سازی یا جهانی شدن، حالا امروزه مثلا بحث دهکده جهانی و این چیزها رو مطرح میکنن، اینا اندیشه هایی بوده که در تاریخ باستانی ایرانی وجود داشته. نمیخوایم بگیم که هرچی قراره به وجود بیاد ما قبلا نمونه شو داشتیم، این غلطه، چون خیلی از موضوعات موضوعات جدید هستند. اما بالاخره ایرانی ها اندیشه جهانی داشتند، مثل حکومتی که هخامنشیان برپا کردند در طول تاریخ و تا حدودی ساسانیان و حکومت های پیشین. اندیشه های جهانی داشتند و فرهنگ رو به جاهای مختلف می بردن. یکی از فرهنگ هایی که به جاهای مختلف می بردن نوروز بوده. هر جایی می رفتند اولین کاری که میکردن به مردم میگفتن ما یه جشنی داریم ایرانی ها به اسم نوروز، این اینجا برقرار بشه. و لذا شما الان میبینید از شمال چین و مغولستان تا شمال آفریقا که کشورهای شمال آفریقا باشه جشن نوروز هویت داره، وجود داره. اسکندر هم که اومد به ایران حمله کرد دید که این پادشاهی هخامنشی که به تعبیر امروزی ها یک امپراتوری بزرگ بوده چجور حکومت میکرده، فکر کرد که داریوش و کوروش و با این بزرگی چجوری همه این جهان رو اداره میکردند. دید که اصلا نمیشه، امکان نداره که شاه خودش ایران باشه بعد شمال آفریقا رو اداره بکنه، شمال چین رو اداره بکنه، هندوستان رو اداره بکنه. بعد بهش گفتن رسم شاهان ایران این بوده که جایی رو تصرف نمیکردند، میرفتن اونجا یکی از خودشون رو شاه میکردن، میگفتن تو نگهبان مردم خودت باش. ولذا اسکندر هم که بسیاری از نقاط جهان رو گرفت با همین شیوه هخامنشیان تا شمال چین و تا تمام هندوستان و همه این جاها رو گرفت و هر جایی رفت دیگه سپاهیانش اونجا نگر نداشت، تصرف میکرد، یکی از خودشون رو حاکم و والی یا پادشاه اونجا میکرد. این در اندیشه ایرانیست. مهرپرستی یعنی خورشید و وجود نور در اندیشه ایرانی ها که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، در اندیشه ایرانی ها منشأ عالم نور بوده و آیین مهرپرستی که در قرآن هم به اسم صابئی به اصطلاح اومده یک بحثی که ایرانی ها از قبل داشتن و دینی بوده داشتن. در نهاد ایرانی ها همیشه عرفان و نوعی سلوک وجود داشته، اندیشه عدالت اجتماعی، یعنی اینا جز مؤلفه های هویتی ایرانی هاست. ایرانی ها همیشه به این باور داشتن که باید عدالت اجتماعی وجود داشته باشه، برای همین مثلا در مقطعی دنبال طبقه بندی کردن جامعه میگردند و در بحث عدالت، عدالت نوشیروانی یا عدالت انوشیروانی یکی از برجسته ترین شیوه های عدالت محوری در حکومت. ما دو تا پادشاه عدالت محور در شاهنامه داریم، یکی انوشیروانه و پیشتر از اون فریدونه که حالا داستان فریدون رو از هفته قبل شروع کردیم، امشب ادامهش رو میخونیم. و عدالتی که البته منتهی به آبادانیه. بنابراین در دوره این دو پادشاه ایرانی، فریدون و انوشیروان، میبینیم که ایران در آبادانی کامله و داد و دهش فریدونی در تاریخ مطرح و میشناسیم. ایرانی ها اهل این بودن که همیشه شکوه و غرور ملیشون رو نشون بدن و به رخ دنیا بکشونند. شهادت در تاریخ و فرهنگ ایرانی ها هویت داشته همیشه. این شهادتی که اسلام میاد به عنوان، یعنی کشته شدن در راه خدا و کشته شدن در راه وطن و میهن و کشته شدن برای مردم، در تاریخ ایران وجود داشته. ما کسانی داشتیم که به شهادت رسیدن برای وطنشون، ایرج، تا همین داستان فریدون خواهیم دید. سیاوش مظلومانه کشته میشه و در راه عقیدش و در راه باورش به شهادت میرسه و پهلوانان بسیاری.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده صحبت‌های دکتر محمدزاده هستی درباره شناخت مؤلفه‌های هویت ملی در شاهنامه. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
موسیقی‌های بزم و رزم، ما چند تا داستان مهم دو. اولا تو همه جنگ ها آواز کوس و تبیره و اینا رو همیشه میبینیم، یعنی موسیقی همراه بوده. بعد ما اشخاصی مثل نکیسا و باربد و اینها اصلا برای خودشون داستانها دارند. زیبایی شناسی و شادکامی، ایرانی ها زیبایی ها رو دوست داشتند. در فصل هایی از سال مثل نوروز، مثل جشن های مهرگان، ایرانی ها جشن می گرفتن، تاق نصرت می زدن. و نکته بعد، در کلام ایرانی ها و در این شاهنامه از اول تا آخر شما می بینید ادب و احترام موج می زنه. ادب یه جور احترام و ادب هم درش هست. برای همینه که ما بهترین مثال های ادبیمون رو از روی همین کتاب ها دریافت می کنیم. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. از اینجور حرف ها بسیار داریم. و صلح، شاهنامه پر از جنگه، پر از داستانهایی که جنگ توشه، ولی تمام جنگهای شاهنامه برای صلح، یعنی یا برای دفاع بوده که دشمن حمله کرده ایرانی ها دفاع کردند، یا جنگی بوده برای دفع شر و رسیدن به صلح. ایرانی ها هیچ موقعی آغاز کننده هیچ جنگ ناحقی نبودند، هیچ جنگی رو آغاز نکردند، اما ایرانی ها همیشه خوب دفاع کردند. اینها مؤلفه های هویت ملی ایرانه. اینها چیزهایی که دنیا روی اینها مطالعه میکنه، یا ویژگی های تاریخی ایرانی ها رو میشناسن، میدونن ایرانی ها هیچ موقع جنگ طلب نبودن. در تمام تاریخ هیچگاه ایران جنگ طلبی نکرده. پس جنگ های ایرانیان یا برای دفاع بوده یا برای دفع شر و رسیدن به صلح بوده. پس بر این اساس شاهنامه داستان هویت و چیستی ایرانی ماست. یعنی اگر ما میخواییم بدونیم ما کی هستیم و چی هستیم، شاهنامه رو میخونیم و میفهمیم که هویت ایرانی ها یک هویت ترکیبی است. هویت ترکیبی یعنی چی؟ یعنی همه این ویژگی ها رو که گفتیم و بخش دیگری از ویژگی ها ممکنه که نگفته باشیم که به ده ها ویژگی برسه، ممکنه شما بگید مثلا من چرا همچین ویژگی ندارم. ویژگی ترکیبی که میگیم یعنی شما برایند یک ملت رو وقتی حساب میکنید، یعنی یک ملت میبینید این ویژگی ها در درون این ملت هست. حالا ممکنه یه نفرم دروغگو باشه، ممکنه یه نفرم جنگ طلب باشه، ولی سر جمع وقتی حساب میکنیم میبینه این ملت این ویژگی ها رو داره. ولی زبا بهش گفتم ویژگی های هویتی ترکیبی در طول و عرض تاریخ، یعنی در طول هزاران سال شما این ویژگی ها رو کنار هم میذاری، هویت از دلش در میاد. ممکنه یه زمانی هم دوره ضحاک، ممکنه یه زمانی هم مثلا یک دوره یزدگرد بزهگره، آدم خوبی نبود، با اینکه پدرش آدم خوبی بوده، پسرش هم آدم خوبیه، ولی خودش آدم خوبی نیست. ولی برایند کلیش به همین شیوه است. این ویژگی ترکیبی یعنی ویژگی مادی و معنوی تاریخی و جغرافیایی مردم ایران از همه نژادها و اقوامه. یعنی همه اقوام رو اگر ما بخوایم یه میانگین بگیریم، میانگین مردم ایران اینجور ویژگی هایی دارد. و حالا یک جمع‌بندی بکنم. گفتیم هویت ملی ایرانیان یا مؤلفه های ملی هویت ایرانی. اگه بخوایم یه تعریف ارائه بدیم، میگیم که به مجموعه ای از صفات و ویژگی ها و ارزش هایی که در بین ایرانیان مشترکه، یعنی فهم مشترکی از اونها در بین ایرانی ها وجود داره. شما هیچ ایرانی سراغ ندارید که بگه صلح چیز بدیه، اما بعضی اقوام هستن که میگن جنگ چیز خوبیه. بعضی ملل ها در دور از امروز شما میبینید جنگ طلب کیا هستن. خیلی جاها داریم جنگ طلبن اصلا، خیلی جاها داریم که اصلا زندگیشون با نابود کردن دیگران رقم میخوره، ولی ایرانی ها اینجور نبودن. یعنی برایند کلی ایرانی ها. و این ویژگی ها ویژگی هایی هستن که ملت های دیگه اون ملت رو با این صفات میشناسن، مثل همین دفاع کردن. یعنی ملت های دیگه میدونن که ایرانی ها در مقابل تهاجم بیگانه خوب دفاع میکنند. این میشه یه ویژگی هویت ملی. حالا این ویژگی ها ممکنه قلمرو جغرافیایی باشه. مرز برای ایرانی مرزه، چه مرز سراوان باشه، چه مرز سرخس باشه، چه مرز خوزستان باشه، چه مرز شمال غرب باشه، مثلا مرز آذربایجان، هیچ فرقی نمی کنه. مگر شهدای بزرگی که از آذربایجان شهید شدن، شهید باکری کجا شهید شده؟ در آبهای وصل به خلیج فارس. شهدای درجه یک مثلا لرستانی در کجا شهید شدن؟ در حاج عمران شهید شدن. حاج عمران کجاست؟ مرز آذربایجان و عراق، آذربایجان غربی و عراق. بهترین شهدای شهید کاوه کجا شهید شده؟ که خراسانیه، در جبهه‌های جنوب شهید میشه. همین امروز بسیاری از جوانهای ما در مرزهای سیستان و بلوچستان شهید میشن. مرز برای ایرانی ها مرز مشترکه، یعنی میگیم نگاه مشترک و فهم مشترک از موضوع دارن. این یکیش جغرافیاست، یعنی ایرانی ها به جغرافیای مشترک اهمیت میدن. یکی تاریخ مشترکه. امروز هیچ کس نمیگه رستم مال سیستانه، رستم مال همه مردم ایرانه، مال تمام قلمرو جغرافیای ایرانه. کسی نمیگه که شهدا مال کجا هستند. کسی نمیگه حافظ مال مثلا تاجیکستانه یا مال مثلا بلوچستانه یا مال تبریزه. کسی نمیگه شهریار مال تبریزه یا مال سیستان و بلوچستانه یا مال خراسانه. اینها اشتراکات بین زبان فراگویشی داشتن. این نکته خیلی مهمه، خواهش میکنم به این توجه بکنیم. زبان ملی و زبان رسمی و زبان فراگویشی داشتن نه یعنی برتری یک زبان نسبت به زبان دیگر. هیچ زبانی نسبت به زبان دیگر برتری نداره که. هر کسی از مادر متولد میشه یه زبانی مادرش بهش یاد میده. مهم اینه که یک ملت با وجود داشتن زبانهای متفاوت و گوناگون یه نقطه مشترک دارن که همه با اون زبان با هم ارتباط برقرار میکنن. این ویژگی هویتی تاریخ ایرانه که من دوتا نمونه مثال بزنم. تو تاریخ هر چی نگاه میکنیم میبینیم این زبان مشترک همیشه وجود داشته، چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام. یه کتابی ما داریم به اسم رساله قشیریه. این رساله قشیریه مال قرن پنجم، این حدود 1000 سال پیش. این رساله قشیریه نوشته میشه به زبان عربی. نویسندش که امام قشیریه این رو بلافاصله که مینویسه میبینه که این در دسترس عموم قرار نمیگیره. فوری تصمیم میگیره که این رو به فارسی برگردونه. عمر مهلت نمیده و از دنیا میره. کسی دیگری به اسم احمد عثمان، اشتباه نکنه، به احمد ابن عثمان میاد این رو به فارسی برمیگردونه. در مقدمش چرا میگه این رو به فارسی برگردوندم؟ میگه که خود مؤلف وقتی که تمام کرد خودش میخواست بلافاصله این رو به فارسی برگردونه، برای اینکه دید که به عربی نوشته همه مردم این رو نمیفهمن، فقط عرب زبانها یا اونایی که عربی بلدن باید این رو بخونن. میگه که چی؟ میگه این رسالت باز پارسی نقل کرد، یعنی به زبان پارسی برگردوند، تا فایده آن عموم باشد و هیچ صنف آدمی از آن بی‌بهره نباشد. یعنی هیچ صنف آدمی، این همه مسلمانانی که عرفان، چون کتاب عرفانیه، هیچ صنف آدمی از آن این نشون میده که همه مردم با زبانها و گویش‌های مختلف روی زبان فارسی وفاق داشتن. خب این یه مؤلفه ملیه که همه ایرانی‌ها در طول تاریخ زبان مشترک داشتن. یه مثال دیگه، یه کتابی هست منسوب به خیام به اسم نوروزنامه. این نوروزنامه آداب و رسوم و آیین ایرانیان رو از پادشاهان نخستین تا زمان یزدگرد بیان می‌کنه، یعنی پیش از اسلام. میگه که در آیین پادشاهان و ملوک عجم اینجوری بود، از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد که آخر ملوک عجم است، چنان بود که در روز نوروز کس از مردمان پیش از بیگانگان، میگه بیگانه یعنی آدم‌های مختلف از سرزمین‌های اطراف هم میومدن، پیش از اینکه کسی حرف بزنه و به حضور شاه بره، موبد موبدان با هدایای فراوان و جام زرین و فلان و فلان اینها میره و به زبان پارسی ستایش نمودی و نیایش کردی. به زبان پارسی. چرا به زبان پارسی؟ برای اینکه همه آدمایی که اونجا هستن باید این زبان رو بفهمن که یکی کسی خیر مقدم میگه، یکی کسی خوش آمد میگه به همه. پس بنابراین یکی از ویژگی‌های ایرانی ها همیشه این بوده که روی زبان ملی و زبان رسمی وفاق داشتن. زبان فارسی زبان هیچ قومی نیست. همه اقوام ایران به اندازه هم در رشد و اعتلاء زبان فارسی نقش داشتن و فرهنگ عامه و ضمن اینکه فرهنگ ملی داشتن، هر منطقه‌ای فرهنگ‌هایی داشته که این فرهنگ‌ها به هم شبیهند. شما این فرهنگ‌های مختلف مثلا خواستگاری کردن، شما تو همه اقوام ایران می‌بینید بالاخره یه جوری با هم نشانه‌هایی هست که اینا با هم ربط دارند. این ریشه اینها یکی بوده. سرودهایی که در شب‌های زمستان می‌خوندن، چله‌نشینی‌ها، یعنی ضمن اینکه یک فرهنگ عمومی داشتن، یه فرهنگ عامه هر قومی هر منطقه‌ای هم داشته و دیگران اتفاقاً لذت بردن از اون. اینا خرده فرهنگ‌هایی هستن که مردم ایران همه با هم نسبت بهشون حس مشترک دارند و میراث علمی و ادبی و فرهنگی مشترک. فارابی مال کجاست؟ مال مثلا حدود خارزم، فاریاب مثلا، شمال افغانستان. ابو ریحان بیرونی مال کجاست؟ مال حدود فرارودانه. ابن سینا مال کجاست؟ همه اینها شخصیت‌ها و میراث معنوی و فرهنگی مشترک ایرانیان هستند. و اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم بگیم ما چند نوع هویت ملی داریم، میتونیم بگیم هویت فرهنگی، هویت دینی، هویت تاریخی، هویت سرزمینی یا جغرافیایی، هویت زبانی و حتی هویت سیاسی. هویت سیاسی یعنی این که شما یعنی به یک نظام سیاسی پایبند.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. در برنامه فردا شب آقای دکتر محمدزاده داستان آغاز پادشاهی فریدون را برای ما بازگو خواهند کرد. تا درودی دیگر، بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر. به پایان بخش دوم سه‌شنبه های رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهیتون. امیدوارم شب خوب و آرامی داشته باشید. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با همکارانم در بخش بعدی.